شما شنونده پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا از تحولات اخیر در ایران هستید. من نسرین افشار هستم، میزبان شما در این برنامه. 7 حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران در نامه‌ای سرگشاده به جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل در جریان تحولات اخیر در ایران جمهوری اسلامی را به ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم کردند. این احزاب از جامعه جهانی خواستند تا جمهوری اسلامی را با توجه به وضعیت موجود و عدم پایبندی به هیچ قانون و اصل جهانی متوقف کنند. حزب دموکرات کردستان ایران، حزب کموله کردستان ایران، حیات آزاد کردستان یا پژواک، کموله سازمان کردستان، حزب کمونیست ایران، کموله زحمتکشان کردستان، حزب آزادی کردستان یا پاک و سازمان خبات کردستان ایران از امضا کنندگان این بیانیه مشترک هستند. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی درباره محتوای این بیانیه و همچنین احزاب و سازمان‌های امضا کننده اون با خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
ببینید، این در واقع جنبش فعلی در ایران که 3 هفته پیش قبل شروع شد وسعت بسیار زیادی داشت. مردم بسیار زیادی شرکت کردند. عکس العمل نظام جمهوری اسلامی علیه مردم مطلقا امنیتی و تقریبا ایران رو تبدیل به یه میدان نظامی کرده است. بعد در کردستان ایران هم موقعی که در جریان این جنبش این احزاب از مردم درخواست کردند که فعالان نقش داشته باشند، مردم استقبال کردند. حقیقتش اینه بعضی مواقع اتفاقات یا حوادث طوریه سرعت حوادث یا سیر این حوادث رو احزاب سیاسی و شخصیت‌های سیاسی تأثیر می‌گذاره و بایستی تأثیر بگذاره. من اینو به فال نیک می‌گیرم. من فکر می‌کنم این مثبته. چرا؟ بدین دلیل که این احزاب با مردم خودشون، با وضعیت در داخل ایران و کردستان ایران در ارتباط هستن. حالا که اینا در ارتباط هستن، به آسونی میتونن خواستای مردم رو منعکس بکنن. پس اگه در با گذشته مقایسهش بکنیم، حقیقتش این وحدت و هماهنگی بین احزاب کرد دوستانی در حال شکلگیری هست.
از یک جهتی وقتی نگاه میکنیم به فهرستی که منتشر کردید و اسامی احزابی که کنار هم قرار گرفته، شاید یک سوالی هم پیش بیاد. اینکه خب شما دارید این پیام رو به جهانی مخابره میکنید که احتمالاً با مثلا یک اسم ممکنه مشکل داشته باشن و خب اون اسم هم دقیقا در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفته، منظورم پژاک هستش و شما در کنار پژاک خودتون رو قرار دادید. این تصویر، این تناقضی که ایجاد میکنه رو نگرانش نیستید؟ یعنی پیامی که میخواد بفرسته به حالا کشورهای جهان، به مردم ایران و در کنارش شکلی که شما میخواییم با هم همکاری کنید؟
ببینید، در مرحله اول محتوای این اطلاعیه مهم است. در مرحله دوم این احزاب که در این مرکز هماهنگی یا مرکز دیالوگ احزاب کردستانی حضور دارند، با هم در بعضی موارد هم نظر و هم عقیده نیستند. حزب دموکرات کردستان ایران که در این چهارچوبه با این احزاب در حال حاضر هماهنگی و همکاری میکنه، همیشه دیدگاه‌ها و سیاست‌های خودش رو داشته. بنابراین ما در مقابل سیاست این احزاب که خودشون چطور عمل میکنن مسئول نیستیم. فقط در حال حاضر واسه این که کمک کرده باشیم که مردم ایران و علل خصوص مردم کردستان احتیاج به پشتیبانی دارن، محتاج این هستن که هماهنگی و همکاری با هم بیشتر بشه، وحدت بیشتری وجود داشته باشه، خواستیم تمام احزاب کردی این پیغام رو به مردم بدن که راه مبارزه علیه جمهوری اسلامی و اینکه این نظام از بین بره دقیقاً اینه که این احزاب با هم همکاری داشته باشن. بنابراین این احزابی که اونجا هستن عقاید و باور خودشون دارن، ایدئولوژی‌های مختلفی دارن، ولی حزب دموکرات کردستان ایران در حال حاضر سعی میکنه به همکاری و هماهنگی بیشتر کمک بکنه. ویلا بدین معنی است که ما در تمام جزئیات چگونگی تعامل با ایران، مسائل بین المللی، آینده ایران، چگونگی سازوکار مسائل سیاسی آینده ایران با هم در تمام این موارد در جزئیات با هم اتفاق نظر داریم. ولی دوباره تاکید میکنم در حال حاضر هم مردم ایران در کلیت خودشون و هم مردم کردستان مخصوصا احتیاج به این همکاری و هماهنگی با هم دارن.
من مجبورم یک بار دیگه این سوال رو ازتون بپرسم چون پاسخم رو نگرفتم. یعنی نام پژاک نگران نمیکنه شما رو که در کنارش قرار میگیرید با توجه به اینکه در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا هم قرار داره؟
ببینید سیاست این حزب هر چی باشه خودشون مسئول هستن.
به هر حال مسئولیت متوجه شما میشه دیگه، وقتی که من قرار بگیرم در کنار یک گروهی که این گونه معرفی میشه یا حالا با این نام شناخته شده در این فهرست قرار گرفته، مسئولیتی رو متوجه من هم که در کنارش قرار گرفتم به نوعی میکنه دیگه، چون یک جور پشتیبانی رو به همراه میاره.
ببینید در شرایط فعلی کردستان این مرکز گفتگوی احزاب کردستانی ایران با هم در هماهنگی هستند. در این مرکز ما هنوز رو این مسائل گفتگو نکردیم که نقشه سیاسی فعلی ایران و آینده سیاسی ایران چطور خواهد بود. اون موقع وارد این بحثا میشیم. ولی اگه اینجا قرار باشه من این را هم مد نظر قرار بدم، احمد الشر از رهبر فعلی سوریه، رئیس جمهور فعلی سوریه، زمانی در لیست تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داشت، حتی ایالات متحده آمریکا براش یه جایزه تعیین کرده بود. حالا ایشون مهمان ترامپ میشن در کاخ سفید.
یعنی شما امیدوارید که پژاک هم تبدیل بشه به مهمان آقای ترامپ در آینده؟
من نمیخوام اینجا دنبال توجیه بشم. در حال حاضر چیزی که برای ما بسیار مهم است و بایستی بهش توجه داشته باشیم، در کردستان ایران جمهوری اسلامی موفق نشه در صفوف مردم ایجاد اختلاف بکنه و ما در حال حاضر همچون پروسه و مد نظر قرار دادیم. ما در حال حاضر رو مسئله وحدت و همکاری بین احزاب کردستانی تأکید میکنیم و الا ما دیدگاه های کاملا مختلفی داریم در رابطه با چگونگی روند سیاسی ایران، آینده ایران.
و یک نکته‌ای در لابلای خطوط بیانیه‌ای که منتشر شده هست که شاید برای عده‌ای نقض غرض به وجود بیاره و اون هم این هستش که در این بیانیه شما یک جایش اشاره می‌کنید به اینکه کردستان بار دیگه نه بزرگ دیگری به رژیم جمهوری اسلامی می‌گوید، تا اینجاش هست، و بر حقوق خود که شامل آزادی است. این منظور از آزادی چیه؟ چون میدونید که در داخل ایران به هر حال حکومت به نوعی این قضیه رو پررنگ میکنه، مسئله تجزیه در ایران رو پررنگ میکنه، از طرفی این سایه به هر حال همیشه نگرانی هایی رو برای شهروندان داخل ایران به وجود میاره. این آزادی آیا آزادی ایرانه یا منظورتون آزادی به معنای جدا شدن از ایرانه، فدرال شدن؟
سیاست حزب دموکرات کردستان ایران دقیقاً طبق برنامه‌ای که در آخرین کنگره خودش تصویب کرده اینه. ما در داخل ایران دنبال حل مسئله کردستان ایران هستیم و همچنین که از نامش پیداست، اسم حزب دموکرات کردستان حزب دموکرات کردستان ایران هست. همیشه ما در گفتگوهای خودمون با مخالفین جمهوری اسلامی از هر طیفی باشیم گفتیم که در حال حاضر اولویت ما اینه که نظام جمهوری اسلامی از بین بره، در ایران آزادی وجود داشته باشه، انتخابات آزاد وجود داشته باشه، جدایی این دین از دولت و ایران یه سیستمی باشه که بر اساس عدم تمرکز و مشارکت تمام طیف‌ها و تنوعات سیاسی و مذهبی و قومی اداره بشه. بنابراین پیغام ما کاملا مشخص است. موقعی که این پیغام مشخص رو داریم، طبیعتاً ما دنبال مخاطب هستیم. تمام مردم ایران، سازمان‌ها و احزاب سیاسی که علیه این رژیم مبارزه می‌کنن، مخاطب طبیعی مردم کردستان هستن. بنابراین سیاست ما کمافی سابق همینه که در چارچوب ایران دنبال حل مسئله کردستان هستیم و این مسئله تجزیه و نظام جمهوری اسلامی زیاد بهش توجه داره، مخصوصا هر وقت که فشار روش باشه و مخصوصا در کردستان اگه این مبارزه رو وسعت بیشتری داشته باشه، سعی میکنه جنبش کردستان و مردم کردستان رو منتسب و معطوف به اینجا و آنجا بکنه.
و به طور کل رابطه تون رو با گروه های دیگه مخالف چگونه میبینید؟ مثلا حالا گروه هایی که الان خیلی هم فعال هستن مثل شاهزاده رضا پهلوی و دیگران، آیا این بیانیه اونها رو هم در بر میگیره و این میتونه منجر بشه به یک همنشینی و همکاری و نزدیکی با گروه های مخالف که حالا خیلی شاید آبتون هم باهاشون توی یک جوب نره؟
تا اونجایی که به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در سطح ایران مربوط هست، ما با هیچ گروهی سر دشمنی نداریم، ولی قطعاً و کاملاً هم طبیعی است با این گروه‌ها اختلاف نظر داشته باشیم. و اینکه متأسفانه تا به حال الترناتیو یا نظام جایگزین علیه جمهوری اسلامی درست نشده جای تأسف است. ما در گذشته هم با این نیروها در رابطه بودیم، گفتگو داشتیم و در آینده هم حتماً اینو ادامه می‌دیم، چون این جنبش بسیار وسیع مردم در داخل ایران و کردستان این پیغامو به تمام سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی داده که مردم تو کف خیابون هستن. این سازمان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، شخصیت‌های سیاسی هستن که متأسفانه تا به حال موفق نشده‌اند یه آلترناتیو یا یه بدیل یا یه نظام جایگزین علیه جمهوری اسلامی درست بکنند. بنابراین ما در آینده هم این مذاکرات و گفتگوها را ادامه خواهیم داد، چون معتقد هستیم جامعه ایرانی جامعه متنوع هست، متکثر هست، متعدد هست. پس تمام اینا اینو ایجاب میکنه که این واقعیت رو قبول بکنیم و بر اساس قبول این واقعیت با سازمان ها و گروه های مختلف وارد مذاکره و گفتگو بشیم.
گفتگوی شنیدید با خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در مورد بیانیه 7 حزب و سازمان سیاسی کردستان ایران.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی استبلیو دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه تحولات اخیر در ایران و در پی اون سرکوب گسترده معترضان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سوالی مطرح میشه منباب اینکه سرآغاز طراحی و اجرای سرکوب نظامند در جمهوری اسلامی به چه زمانی برمیگرده؟ در همین زمینه همکارم بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا، این سوال رو با او مطرح کرده.
دهه 60 یک مقطع مهمی بود، اون به خصوص از ابتدا که اون برخورد انقلابی رو به سمت یک تثبیت امنیتی پیش برد تا این حکمرانی امنیتی که الان شاهدش هستیم از همون زمان شروع شد. این شامل به هر حال مقابله سخت افزاری میشه و همینطور همون مهندسی های فرهنگی رو هم به نظر من از همون زمان شروع شد، ولی خب با توجه به اینکه جنگ وجود داشت یک فضای خاصی داشت. از دهه 70 بود، از سال 1370 به طور مشخص که نیروی انتظامی از ادغام شهربانی و کمیته ها به وجود اومد، تصمیم گرفته شد که یک بازوی ضد شورش حرفه‌ای به وجود بیاد به اسم یگان ویژه، برای اینکه در حقیقت نطفه گذاری امنیت پایتخت رو از همون دهه 70 شروع کردن. پیش از سال 78 که درگیری کوی دانشگاه بود، اتفاقا من موقع ایران بودم و ناخواسته در وسط اون درگیری خودم رو پیدا کردم.
در همون مقطع از نظر ادوات و وسایل و اینها خیلی ابتدایی و محجور بود اون یگان ویژه، اگه خاطرتون باشه. از اونجا به بعد بود که یک اتفاق جدی افتاد.
خب ببینید، یک سری از تاکتیک ها و روش ها هیچ فرقی نکرده. خیلی از تجهیزاتی که داشتن، خب بله، تکامل پیدا کرده. تجهیزات جدیدی از چین وارد کردن، برخی از صنایع داخلی تولیداتی داشتن که از نظر امکانات، تجهیزات، طبیعتاً اینا مجهزتر شدن، ولی خیلی از امکانات همونه. روش های خیلی خشنی که اون موقع داشتن، خودم شخصا شاهدش بودم، همون روش هاست، ولی از نظر امکانات شبکه محورتر شده. اون موقع خب اون حالت هماهنگی الان رو نداشت، ولی اون زمان هم امکاناتی رو داشت. خیلی خیلی سریع استفاده کردن در خدمت شبکه سرکوب. اون سازمان کنترل ترافیک توی خیابون ایران شهر سر تخت جمشید. یه ساختمان بدون پنجره بزرگی هست که تمام دوربین‌های ترافیک تهران اونجا متمرکز میشه و داخلش یه سالن خیلی بزرگ، این فیلم‌های سینمایی که پر مانیتورهای بزرگه و تمام دوربین‌های CCTV همه اونجا هست خروجیش. خب این کارش طبیعتاً کنترل ترافیک بود، ولی خیلی فوری از همون سال، شاید بشه گفت شروع استفاده گسترده همون سال 78 بود که از این دوربین‌های کنترل ترافیک برای کنترل جمعیتی اجتماعی و شورش‌ها هم استفاده کردن و بهینه کردن این الزام نیروهایی که خب اون موقع تعدادشون کمتر بود طبیعتاً به جاهای مختلف، و هنوز هم از همون شبکه کنترل ترافیک استفاده میشه. در کنارش خب قرارگاه سارالله یک شبکه موازی دوربین‌های مراقبتی هم ایجاد کرده که استفاده از اون هم میشه. در 70 خب یگانه ویژه به هر حال یک شروع مهمی بود برای سیستم سرکوب، و این یگانه ویژه خب طبیعتاً هی بهش گردانهای جدید اضافه شد.
آقای ندیمی، به نظر میرسه که از همون اوایل دهه 70 حکومت حساب تهران رو تا حدودی جدا کرد و حلقه های امنیتی و سرکوب تو تهران به مراتب تنگتر شدن برای مخالفت ها یا اعتراض های احتمالی.
شروع تشکیل قرارگاه امنیتی سارالله به عنوان سازوکار ویژه برای حفظ امنیت در پایتخت و شرایط بحرانی 1371 که نباید پایتخت رو به هیچ قیمتی از دست داد. حالا اثر اولیش این چی بود؟ از اینجا به بعد تهران یک مدیریت بحران امنیتی جدا از روال عادی پلیس پیدا میکنه، یعنی اگر اعتراضات از یک حدی بگذره این فرماندهی از پلیس عبور میکنه و به یک فرماندهی قرارگاهی سپاه داده میشه. این همون چیزیه که به اسم قرارگاه امنیتی سارالله یه کاملا شناخته شد. بعد حالا اعتراضات تیرماه 78 میاد که اون تقریبا اولین آزمونی بود برای این ساختار جدیدی که پلیس هست، یگان ویژه هست و همچنان بسیج و سپاه. در مقیاس مثل تهران، حالا در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگه هم بود، ولی باز این یگان ویژه همچنان متمرکز در تهران بود و برای موارد خاص بعد با هلیکوپتر یا هواپیما به شهرهای دیگه منتقل می‌شد. این یه نقطه‌ای بود که به هر حال نشون می‌داد که این کنترل در تهران بدون یک شبکه ترکیبی ممکن نیستش.
خب به جنبش سبز در سال 88 می‌رسیم. بحران جدی برای حکومت با توجه به یک حضور خیابانی تقریبا بلند مدت. اینجا چه تغییری رو در ساختار سرکوب شاهد هستیم؟
اون زمان خب هنوز فاصله بین بحران‌های جدی 10 سالی بود. 78 بحران جدی، بعدی 88. خب خیلی فرصت ایجاد کرد که یک سری ساختارها ایجاد بشه. به نظر من جنبش سبز در سال 88 دوباره یک زلزله بود که این معماری امنیت داخلی رو دوباره عوض کرد. خیلی مهمه بهش توجه بکنیم. یکی ساختار اطلاعات سپاه متحول شد، ارتقا پیدا کرد به سازمان مستقل با تایید خامنه‌ای. یک سازمان مستقل اطلاعاتی امنیتی شد که بعدها و تا از همون 88 به بعد نقش خیلی مهمتری در کنترل اصطلاح امنیت ایجاد کرد. پس اینجا مرکز ثقل امنیت سیاسی باز هم بیشتر به سمت سپاه میره، هم پوشش اطلاعاتی میده، هم بازداشت‌ها رو انجام میده، بازجویی میکنه، بازداشتگاه‌های خودش رو داره، پرونده سازی‌ها انجام میده و در این حال یک نوع رقابتی هم با وزارت اطلاعات پیدا میکنه که استقاقای خاص خودش هم داره، در این حال هم پوشانی هم بینشون طبیعتا وجود داره. این زمان زمانی هست که قرارگاه‌های پایتخت به عنوان قرارگاه‌های نظامی یا فرمانداری‌های نظامی در شرایط بحرانی بیشتر فعال میشن که برای بخش اطلاعاتی ناجا و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعاتی سپاه با یه نقش مهمتری همه اینا نقش دارن. در شرایط خیلی حاد شورای امنیت ملی خیلی سریع اجازهش رو از رهبر میگیره تا قرارگاه سارالله فعال بشه. قرارگاه سارالله هم که فعال میشه تمام سپاه‌های مرتبط به خودش رو فعال میکنه که یکیش سپاه محمد رسول الله تهران هست و یکی هم سپاه صدا شهدای استان مرکزی در شهر ری هست. سپاه محمد رسول الله کجاست؟ مرکز تهران هست. صدا شهدا شهر ری جنوب تهران هست. اینجا چه قرارگاه دیگه هستن؟ قرارگاه بسیج هست در شمال تهران، در کنار قرارگاه امنیتی سارالله قرارگاه ناجا شمال تهران، شمال میدون ملکه، یگانه ویژه در کنار قرارگاه سپاه در شهر تهران. خب همه اینا در کنار پایگاه های بسیج که پراکنده هستن در سطح تهران اون دفاع به اصطلاح موزاییکی رو در تهران شکل میدن. خب اینجا در حقیقت قرارگاه امنیتی سارالا فرماندهی نظامی شد.
خب بعد از جنبش سبز و سال 88 به نظر میرسه که دستگاه های سرکوب تخصصی تر شدن به نوعی تا دی 96 و آبان 98 و همچنین یگان های تازه‌ای متولد شدن برای سرکوب اعتراض های خیابانی که حکومت از اونها به عنوان شورش های خیابانی هم یاد میکنه.
بعد از سال 88 دوباره یک سری تغییراتی به وجود داریم. سپاه های استانی مثل سپاه سیر شهدا، سپاه محمد رسول الله دقیقا بعد از سال 88 به وجود میان، زمانی که سپاه های استانی تشکیل میشن و ادغام عملی بین بسیج و سپاه به وجود میاد. اینجا نیروهای تخصصی در سپاه به وجود میاد به اسم گردانهای امام علی، گردانهای امام حسین. اینا هر کدوم به یه ماموریت خاصی تشکیل میشن و در نواحی مختلف بسیج آموزش میبینن. در این حال خود سپاه محمد رسول الله تهران هم باز یک سری نیروهای مخصوص امنیتی داخل سپاه محمد رسول الله تهران است. چندین لایه در لایه میان به اصطلاح دفاع موزاییکی انجام میدن که اسمش هست دفاع در مقابل تهدید خارجی در عمر، ولی عملا دفاع در مقابل تهدید داخلی است. یک ساختار مرکزگرا بیاد به یک شبکه استان محور تبدیل میشه که هر استانی مسئولیت دقیق کنترل اجتماعی رو به عهده میگیره. در این سپاه های استانی این تیپ های سپاه های استانی خب هم مسئولیت های رزمی دارن هم مسئولیت امنیتی دارن. موقعیت این قرارگاه های سپاه که ترکیب شدن با بسیج نگاه کنید تو شهرها درست در دهانه های شهرها هستن. وظیفه بستن دهانه شهر و جلوگیری از جابجایی مردم از این شهر به شهر دیگر رو بر عهده دارن. بتونن ببندن گلوگاه های شهری رو کنترل بکنن و اون نیروهاشون رو مستقر بکنن. میان اون یگان های امنیتی بسیج رو وارد میکنن با یونیفرم های رزمی، با تجهیزات رزمی، گاهی اوقات حتی با نفربرهای زرهی میان در شهرها در درجه اول برای ترسوندن مردم و بعدا برای کشتن مردم با سلاح جنگی وارد عملیات میشن. اینجا هستش که ما دیدیم در موارد سابق دیگه مراحل آخر میبینیم از نیروهای سپاه بود یونیفرم و کلاه جنگی و تجهیزات رزمی وارد میشن تو شهر که دیگه به قول معروف اصطلاح خودشون جمع کنند خیابونا رو. حالا این نیروی زمینی سپاهه که در اون مرحله آخر سرکوب رو تشکیل میده که تا حالا به اون مرحله چند بار رسیده، ولی دیگه از اون جلوتر به نظر من از اون جلوتر این هستش که اینا بیان و اگر مثلا یک شهری آزاد بشه، یک منطقه ای آزاد بشه، بیان و شروع بکنن به حملات ضربتی جنبشی، یعنی دیوارشون رو بکشن عقب و با استفاده از درون، با استفاده از گازهای خفه کننده، گاز کلورین، گازهای اشکاور خیلی غلیظ میاد و حتی دوشکم استفاده خواهند کرد.
آقای ندیمی، یه نکته وجود داره. این استفاده از نیروهای اصطلاحاً اگر خاطرتون باشه در زمان کوی دانشگاه و دهه 70 بهشون میگفتن انصار حزب الله یا لباس شخصی، اینا کم کم تبدیل شدن به همین چیزی که الان شما بهش اشاره کردین، یعنی نیروهایی که لباس رزمی میپوشیدن دیگه از اون حالت سلاح سرد و اینها کمی فاصله گرفتن، الان دیگه مسلح به سلاح گرم هم هستن و سازمان یافته تر شدن. این سیر تحول این لباس شخصی ها چجوری بوده؟
اون زمان لباس شخصی ها هم تا یه حد زیادی به غیر از اون اطرافیان الله کرم استاد دانشگاه، خیلی از اونا نیروهای سپاه بوده که برای ماموریت های شهری لباسشون رو عوض میکردن، لباس شخصی میپوشیدن. تو اصولا موتورهای میدونید که موتورهای بالای 250 سی سی از همون اول انقلاب هر کسی نمیتونست داشته باشه و این موتورهای هزارهایی که اینا سوار میشدن تو خیابون باشون قیواج میرفتن نمره های سپاه داشتن یا مجوز سپاه داشتن و اینا همشون مسلح بودن، بله، به اسلحه کمری و تیراندازی میکردن، آدم از همون اول میکشتن. طبیعیه که بعدها این ساختار عوض بشه، لباس شخصی ها رفتن به جنبه امنیتی پیوستن، یعنی از همون اول شما میبینید که در تمام این اعتراضات مردمی که قسمتی نیروهای لباس شخصی هستن که میان اصلا وارد میشن، حتی شاید شعار هم بدن، سنگ هم بزنن که هم اوضاع رو در بواروی شلوغ بکنن، آماده واکنش بکنن، یعنی که اطلاعات جمع بکنن برای جمع کردن اطلاعات، پیدا کردن در واقع کسانی که نقش رهبری رو دارن. این افراد با لباس شخصی در میان مردم هستن و یه دفعه تشخیص بدن که کسی که نقش مهمی داره ایفا میکنه، نقش برانگیزاننده داره رهبری رو داره انجام میده. ما سریع خیرشو میگیرن، یه ماشین شخصی میاد، دیدید ویدیوهاش مرتب هست، میندازن تو ماشین رو به خودشو میبرن. این کار اینا هستش. این لباس شخصی ها همچنان وجود دارن و خیلی حرفه‌ای شدن، الان دیگه گردان امنیتی حقوق میگیرن، جزئی از ساختار سپاه هستن. این یگانه های ویژه بسیج به ویژه از سال 88-89-90 یگان فاتحین میاد و نیروهای گردانهای امام علی برای حفظ نظم سیاسی و سرکوب اعتراضات، اینا موتورسیکلت دارن برای اینکه سریع بتونن جابجا بشن. برخی یگانها از همون وانتایی که پشتش قفس داره از اون استفاده میکنن. این چند سال بعد از 88 زمانی بود که این یگانها تشکیل شدن و سازمان یافتن و در کنارش هم خب قرارگاه های سایبری امار مثلا به وجود اومد. از طرف دیگه ناجا به فرماندهی انتظامی تبدیل شد، ارتقاء اطلاعات پلیس به وجود اومد. پلیس فتا رو شما باید مشخص بکنید اونجایی که تشکیل میشه و در واقع از نظر سایبری سعی میکنه کنترل داشته باشه رو فضای سایبری. یگانه های سایبری سپاه رو باید در نظر بگیری که کجا وارد عمل میشن به صورت سازمان یافته تر شده. ولی خب تبدیل ناجا به فرانجا، ارتقای اطلاعات پلیس حتما باید در نظر داشت. به فکر کنم سال 4 سال پیش این اتفاق افتاد. خلاصه یه بازوی اطلاعاتی پلیسی نظامی پرحجم به وجود میاد که مأموریتش اول روی مدیریت اعتراضات و بعد هم با سپاه همکاری نزدیک انجام بده برای سرکوب و کشتن.
اما فناوری‌های نوین چقدر به کمک این سرکوب اومده برای جمهوری اسلامی؟ چون در سالهای اخیر ما می‌بینیم که درباره استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته برای شناسایی یا تعقیب معترضین یا مخالفان صحبت میشه.
یک سری لایه‌های فناوری هم هست که باید بهش توجه کرد. هم دوربین‌های شهریه که من عرض کردم، اون تا سازمان کنترل ترافیک از ابتدا نقش بسیار مهمی داشته و به نظر همین ساخته بود اگر بلایی سرش بیاد تا یه حد زیاد اصلا چشم امنیتی نظام در تهران دسته که اطراف تهران کور میشه. دوربین‌های مکانیزه است، اینا همه یک اثر امنیتی داره دیگه. از نرم افزارها و سخت افزارهای چینی استفاده شده، نرم افزارهای تشخیص هویت، تشخیص چهره، استفاده از رودها و هواپیمای بدون سرنشین، این کوادکوپترها خیلی استفادهش زیاد شده. بعد این سازمان‌های امنیتی الان یک چشم پرنده هم دارن برای مأموریت روزمرهش. پس بخوان اگه یه جمع‌بندی بکنیم، میشه همون سال 70 تا 78 که پلیس یکی شد، کمیته پلیس نیروی انتظامی به وجود اومد، یگانه ویژه به وجود اومد، سرکوب میدانی این وقت تجدید شد، ساختارمندتر شد. از سال 71 به بعد که قرارگاه سارالله به وجود اومد برای کنترل بحران تهران به عنوان مرکز ثقل حکومت اسلامی، که اصل بر این گذاشته شد که تهران نباید از دست بره، هر اتفاقی تو هر کجا بیفته تهران به اجازه نباید از دست بره. بعد از سال 88 طبیعتاً اطلاعات سپاه مستقل میشه، گردانهای امنیتی به وجود میان، امام علی، امام حسین، نیروهای ویژه سپاه میان، تثبیت میشن، تکفیر میشن، یک امنیت سپاه بهتر به وجود میاد از سال 88 به بعد. بعد هم که خب ناجا هم ارتقا پیدا میکنه، اطلاعاتش ارتقا پیدا میکنه، ابزارهای نظارت رشد میکنه، دوربین ها، پهپاد ها، درون ها، استفاده هرچی بیشتر از امکانات سایبری، قرارگاه های امنیتی سایبری و که به وجود میاد. اینترنت خب بین مردم خیلی جا افتاد و به ویژه از زمانی که اینترنت موبایل به وجود اومد، خب به صورت موازی نگاه کردن، هم به صورت تهدید هم به صورت پلیس فتا و قرارگاه سایبری که شما سیر تکامل زمانی شد حتما باید نگاه بکنید بهش.
گفتگوی شنیدید با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل دفاعی و امنیتی در آمریکا. باید یادآوری کنم که شما میتونید با دنبال کردن وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از آخرین خبرها و تحلیل‌ها هم اونجا مطلع بشین.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
اما امروز جامعه ایران بعد از گذشت چند دهه از شورش‌های معیشتی دهه 70 به یک جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده. اعتراضاتی که در بیش از یک دهه اخیر بسیار گسترده و فراگیرتر هم شده. اعتراض‌های سراسری اخیر در ایران از سال 1396 تا به امروز حالا تنها از جنس اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات حاشیه‌نشینی نیست، بلکه اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت و نگاه ایدئولوژیک حکومت به مسائل سیاسی و اجتماعی بخش دیگری از خواسته های مردم را تشکیل میده. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی نگاهی داره به چند دهه اعتراض جامعه ایران از دهه 70 تا سال 1401. اعتراض جامعه‌ای که در روزهای اخیر هم در برخی از شهرهای ایران موجب شده حکومت به گفته برخی از نهادهای حقوق بشری مثل دیدبان حقوق بشر و سازمان حقوق بشر ایران دست به کشتارهای هولناک بزنن.
امروز جامعه ایران به یک جامعه اعتراضی تبدیل شده است، جامعه‌ای که دیگر بدون ترس خواسته های خود را در خیابان بیان می کند. در دهه 70 و چند سال بعد از رهبری آیت الله علی خامنه ای، اعتراض های کوچک و بزرگی در برخی از شهرها همانند شیراز، مشهد، عراق، قزوین و اسلامشهر به وقوع پیوست که محور بسیاری از آنها حاشیه نشینی، گرانی، بیکاری و مشکلات رفاهی و معیشتی بود. این اعتراض ها محدود در همان شهرها ماند و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی به دیگر شهرهای کشور سرایت نکرد. حتی اعتراض دانشجویی سال 78 در تهران که رنگی سیاسی داشت تنها به دانشگاه تبریز کشیده شد. اعتراض های انتخاباتی سال 88 دیگر معیشتی نبود. قشر متوسط جامعه به نتایج رأی دادنش معترض بود. این اعتراض ها در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بود و همدلی قشر فرودست جامعه را به همراه نداشت. اما در دهه 90 و بعد از آن تحریم های اقتصادی در کنار عملکرد ضعیف و ناکارآمد حاکمیت موجب شد پرستاران، فرهنگیان، بازنشستگان، کارگران، کامیونداران، معلولان و بیماران خاص هر بار در تجمعات بیشمار خود صدای اعتراضشان را به گوش مقام ها برسانند. این خاکسترهای کوچک اعتراضی آتشی شعله‌ور و گسترده تر در سال 96 و 98 شد با هزاران کشته، زخمی و بازداشتی. با این وجود مقام های جمهوری اسلامی مشکلات مردم و خواسته های آنها را تنها به مشکلات اقتصادی و معیشتی و یا مشکلات خشکسالی و کم آبی در اصفهان و خوزستان تقلیل دادند. اما اعتراض ها به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک های سپاه پاسداران که در دیماه 98 موجب کشته شدن 176 سرنشینان شد و بعد از آن اعتراض های گسترده زن زندگی آزادی در سال 1401 نشان داد مردم از حکومت جمهوری اسلامی در تمام اشکال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ناراضی و رویگردان هستند. همچنان که موج چهارم ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402 نشان داد 92% از مردم از وضعیت فعلی کشور ناراضی هستند. من وحید پوراستاد هستم و نگاهی دارم به سه دهه اعتراض حاشیه نشینان و جامعه بی صدایان ایران.
سال 1371، مشهد، شورش حاشیه نشینان.
جدیترین شورش شهری بعد از انتخاب علی خامنه ای به رهبری جمهوری اسلامی با کشته شدن دو دانش آموز در کوی طلاب مشهد رقم خورد که شورش حاشیه نشینان علیه فقر و بی‌توجهی حکومت به طبقه تهی‌دست جامعه بود. سیاست تعدیل اقتصادی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت تورم بالایی در کشور ایجاد کرد. سال 71 این تورم بالای 24% بود و در سال 74 به نزدیک 50% رسید. مردم تهی‌دست برای سرپناه خود به حاشیه شهرها پناه بردند، اما حکومت اجازه ساخت و ساز غیرقانونی به آنها نمیداد. 9 خرداد سال 71 بردزرهای شهرداری برای تخریب بخشی از خانه‌ها وارد کوی طلاب مشهد شد. بین مردم با ماموران شهرداری درگیری شدیدی رخ داد. ماموران نیروی انتظامی با یک اتوبوس وارد محل حادثه شدند و از گاز اشکاور استفاده کردند. با تیراندازی ماموران دو دانش آموز کشته شدند. مردم خشمگین و معترض پیکر دو نوجوان کشته شده را روی دست گرفتند و به سمت شهر رفتند. آنها اداره کل دادگستری و چند پاسگاه پلیس را تسخیر کردند. ماموران امنیتی توان مقابله با گسترش اعتراض‌ها که وارد دومین روز خود شده بود را نداشتند. چند پاسگاه پلیس و ساختمان دولتی به آتش کشیده شد و بیش از 300 نفر بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شورش مشهد را به ضد انقلاب و دشمن خارجی در همراهی با اوباش چاقوکش نسبت داد.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف پرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن، اون پسمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو، این کارو بکن، اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن، چه بکن چه بکن.
در کمتر از 11 روز 4 نفر اعدام شدن.
سال 1373، قزوین، اعتراض به تقسیمات کشوری.
اعتراض مرداد 73 در شهر قزوین معیشتی نبود. این شهر جزو استان زنجان بود و مردم معترض بودند. برخی از مقام‌های محلی و کشوری به مردم این شهر وعده استان شدن داده بودند. روز رأی‌گیری در مجلس شورای اسلامی لایحه استان شدن قزوین با اختلاف چند رأی رد شد. به دنبال آن به مدت 3 روز موجی از اعتراض شهر را فرا گرفت. برخی از جاده ها بسته شدند و مردم خشمگین به بعضی از بانک ها، ادارات دولتی و پمپ بنزین ها خسارات جدی وارد کردند. حتی گفته شد برخی به خودروهای پلاک زنجان حمله کردند و یا یک کامیون پلاک زنجان را تخلیه و بارهایش را داخل خیابان ریختند و خسارات کلی به کامیون وارد کردند. مقام‌های دولتی و نیروهای امنیتی انتظامی قادر به کنترل اوضاع نبودند تا اینکه علی محمد بشارتی وزیر کشور به نمایندگی از اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت وارد شهر شد و در مسجد برای مردم سخنرانی کرد. او استان شدن قزوین را حق مردم دانست و قول داد که در آینده این کار انجام شود. اما وزیر کشور نسبت به وقایع شهر و اعتراض مردم انتقاد کرد که همین مسئله موجب شد سخنرانی او قطع شود و مردم مسجد را ترک کنند و حتی نماینده قزوین زخمی شود. با ورود نیروهای امنیتی اعتراضها سرکوب شد و با وعده وزیر کشور مبنی بر الحاق قزوین به استان تهران مردم شهر آرام شدند. سعید حجاریان از مقام‌های سابق وزارت اطلاعات به وبسایت انصاف نیوز می‌گوید در قزوین پلیس برای حل مسئله از کاتیوشا و آرپیجی مدد گرفت، مردم را متفرق کرد و به اصطلاح قائل را خاتمه داد. یعنی موضوعی کاملا مدنی را به شیوه غیر مدنی پاسخ دادند و برای این عملشان جایزه هم دریافت کردند. آیت الله علی خامنه ای هم چند هفته بعد گفت باید با کسی که با نظم عمومی مقابله و معارضه می کند و اختلال و خدشه ایجاد می کند برخورد شود و نباید حتی اندک اغمازی را روا داشت. از تعداد بازداشتی یا افراد کشته شده اعتراضهای قزوین آمار دقیقی منتشر نشد.
سال 1374، اسلام شهر، شورش تهیدستان حاشیه نشین.
دو روز بعد از تعطیلات نوروز در 15 فروردین 74، شورش دیگر علیه مشکلات معیشتی و سیاست‌های اقتصادی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی شکل گرفت. افزایش چند برابری نرخ کرایه حمل و نقل برای اقشار حاشیه‌نشین اسلامشهر در استان تهران بسیار سخت بود. نرخ تورم در سال 74 نزدیک به 50% رسیده بود و کمر طبقه فرودست و تهیدست جامعه را شکسته بود. اعتراض جمعیت خشمگین و معترض اسلامشهر به افزایش نرخ کرایه در کنار مشکلات کمبود برق و آب خیلی صریح به دیگر شهرهای حاشیه نشین رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد هم کشیده شد. شهرهایی که فاقد امکانات اولیه شهری و زندگی بودند. مردم معترض تعدادی از بانک‌ها، جایگاه پمپ بنزین‌ها و برخی از مراکز دولتی را تخریب و به آتش کشیدند. علی اکبر ناطق نوری رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود نوشته است همیشه وقتی که یک جایی شورش و جار و جنجال می شود آنهایی که در متن صحنه هستند و آتش می زنند، غارت می کنند و شیشه می شکنند سیاسی نیستند. اینها یک مش آدم های عقده‌ای و اراذل و اوباش هستند که در شلوغی می ریزند و آتش می زنند که چیزی گیر بیاورند، اما آنهایی که پشت پرده و صحنه را هدایت می کنند آنها سیاسی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های اسلام شهر را خرابکاری‌های دشمن خواند. آمار دقیقی از بازداشت شدگان و کشته شدگان این اعتراض وجود ندارد. جز این که در پاورقی کتاب خاطرات سال 1374 هاشمی رفسنجانی به بازداشت 250 نفر و کشته شدن یک مأمور انتظامی و 6 نفر مجروح اشاره شده است. آماری که منابع مستقل آن را تایید نمی کنند.
سال 1378 تهران و تبریز اعتراض دانشجویی.
روزنامه سلام که حامی اصلی محمد خاتمی رئیس جمهور وقت بود 16 تیر ماه 78 از سوی دادستانی دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد. شب بعد دانشجویان در کوی دانشگاه تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند و اعتراض خود را به خیابانهای اطراف کشاندند، اما با خشونت مأموران نیروی انتظامی مواجه شدند.
رفتیم تو مالا مکی
حمله شبانه گروه‌های فشار و لباس شخصی‌ها به داخل کوی و خوابگاه دانشجویان در آغاز روز 18 تیر ماه موجب شد دانشجویان بسیاری آسیب جدی ببینند. تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدند و یک دانشجو بر اثر اصابت گلوله چشمش تخلیه شد و سعید زینالی بعد از بازداشت ماموران امنیتی تا کنون اثری نیست. اعتراض‌ها که حالا به خیابان‌های تهران کشیده شده بود تا 5 روز ادامه یافت و اعتراض‌های دانشجویی به دانشگاه تبریز هم کشیده شد. اعتراض‌های خونین که با خشونت ماموران امنیتی در تهران و تبریز سرکوب شد. آیت الله خامنه‌ای از ماموران امنیتی خواسته بود عناصر به گفته او مفسد و محارب را به جای خود بنشانند. فعالان حقوق بشر گزارش کردند در اعتراض‌های تهران و تبریز چند نفر کشته شدند، اما حکومت اطلاعات دقیقی تاکنون منتشر نکرده است.
سال 1388 تهران و چند شهر دیگر اعتراض سیاسی طبقه متوسط با شعار رأی من کجاست؟
نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 یکی از بزرگترین ناآرامی‌های خیابانی پس از انقلاب اسلامی بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی و حامیان آنها به ویژه در تهران معتقد به تقلب حاکمیت در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد بودند. اعتراض‌ها و حتی راهپیمایی گسترده معترضان در روز 25 خرداد از میدان امام حسین تا میدان آزادی تهران بیشتر از سوی طبقه متوسط جامعه با شعار رأی من کجاست همراهی کمتری را از سوی جامعه فرودست و تهیدست جامعه برانگیخت. اعتراض‌ها که به جنبش سبز معروف شد با بازداشت چند هزار فعال سیاسی و مدنی و مردم معترض همراه بود. حکومت دست به خشونتی خونین زد و بیش از 70 نفر با گلوله ماموران امنیتی کشته شدند و چند نفر را اعدام کرد. حکومت به سرعت برای برخی از فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و معترضان بازداشتی دادگاه‌هایی بدون کمترین تشریفات قانونی و عادلانه و به تعبیر نهادهای حقوق بشری نمایشی برگزار کرد.
قاضی دادگاه در رسیدگی به پرونده و اتهام متهمین بی‌طرف بوده و بر اساس کیفرخواست اصداری، دلایل، مدارک و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و گواهان رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می نماید.
ادامه اعتراض‌ها و بیانیه‌های انتقادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی موجب شد حکومت آنها را بدون محاکمه قانونی از زمستان 89 به حصر و بازداشت خانگی ببرد. در اعتراض‌های سال 88 چند ماه و در مناسبت‌های مختلف ادامه پیدا کرد، حکومت با بخشی از فعالان سیاسی نامدار روبرو بود و امکان صحبت، کنترل و محدود کردن آنها را داشت. اما در اعتراض‌های یک دهه بعد، حاکمیت با اعتراض‌های بسیار گسترده بدون رهبر و تشکیلات سیاسی مشخص روبرو شد و دست به سرکوبی شدید و خونین زد. آیت الله علی خامنه‌ای این اعتراض‌ها را به عوامل عناصر خارجی و مزدوران و دست نشاندگان سرویس‌های جاسوسی غربی و صهیونیست نسبت داد.
اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنن، چه بخواهند چه نخواهند مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
سال 1396 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست بی صدا.
حسن روحانی در انتخابات اردیبهشت 96 بر رقیب اصولگرا و سرسخت خود ابراهیم رئیسی با رأی بالاتر از انتخابات سال 92 به پیروزی رسید. اما این پیروزی قاطع تضمین نشد که 8 ماه بعد یکی از بزرگترین اعتراضهای خیابانی پس از انقلاب شکل نگیرد. این اعتراضها 7 دی ماه از شهر مشهد در استان خراسان رضوی شروع شد، اما به فاصله یک روز به 10 استان دیگر هم کشیده شد و در 5 روز این اعتراضها تمام استانها را در بر گرفت. اعتراض‌ها بر محور مطالبات اقتصادی و معیشتی بود. جوانان بسیاری از بیکاری در رنج بودند. برخی از جامعه شناسان اعتراض‌های دیماه 96 را اعتراض طبقه فرودست و یا طبقه ناامیدان بی صدا خواندند. طولانی‌ترین اعتراض‌ها در استان اصفهان شکل گرفت و پس از آن در استان‌های خوزستان، لرستان، همدان، خراسان رضوی و البرز و بعد در تهران. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت دیماه 97 در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت در دیماه 96 یک جریان سیاسی نقش اثر پروانه‌ای یعنی شکستن فضا و آوردن اعتراض‌ها به سطح جامعه را ایفا کرد و باعث شد که این اعتراض‌ها در 160 شهر خود را نشان دهد. بیشتر مردم معترض شعارشان مرگ بر دیکتاتور و علیه رهبر جمهوری اسلامی بود. انگار مردم بیش از دولت آیت الله خامنه ای را مسبب ناکارآمدی وضع موجود می دانستند. بعد از آن شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران بیش از همه به گوش می رسید. در برخی از تجمعات اعتراضی هم شعار رضا شاه روحت شاد شنیده شد. یک ماه بعد از اعتراض‌ها مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا اعلام کرد 75% جمعیت یک نظرسنجی از وضع موجود در کشور ناراضی‌اند. با این وجود آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی معترضان را مزدور خواند.
این بیچاره‌های بازی خورده بدبخت روسیه در داخل از یک طرف گفتن جانم فدای ایران، از یک طرف پرچم ایران را آتش زدند.
مقام های رسمی از بازداشت 5,000 نفر و کشته شدن 25 نفر خبر دادند، اما مقام های رسمی عموماً معترضان و کشته شدگان را کمتر از تعداد واقعی اعلام می کنند.
سال 1398 ایران، اعتراض معیشتی جامعه فرودست و تهیدست.
جمعه 24 آبان 98 خبر سهمیه‌بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین اعلام شد. مردم در برخی از شهرها به خیابان آمدند و با خاموش کردن اتومبیل‌های خود به این تصمیم و تغییر ناگهانی اعتراض کردند. روز بعد اعتراض‌ها به دیگر شهرهای ایران کشیده شد و موج بزرگتری به نسبت اعتراض‌های سال 96 شکل گرفت. اینترنت در ایران روز 25 آبان به دستور شورای امنیت کشور قطع شد و ایران برای جهانیان در بی‌خبری ترسناکی فرو رفت. بر اساس گزارش مؤسسه رحمان از 31 استان کشور در 25 استان حداقل یک اعتراض در وقایع 98 داشتند. همانند اعتراض‌های 2 سال پیش، بخش مهمی از شعار معترضان در اعتراض‌های آبان 98 مرگ بر دیکتاتور و یا دیکتاتور حیا کن مملکت را رها کن بود. با این وجود در این اعتراض‌ها شعارها نیز رنگ دیگری به خود گرفت. پول نفت گم شده، خرج فلسطین شده، بنزین گران‌تر شده، فقیرتر شده، سوریه کم آورده، تقصیر ملت چیه؟ و این بار شعار ای شاه ایران برگرد به ایران نیز شنیده شد. مردم معترض با خاموش کردن اتومبیل، بستن راه‌ها و خیابان‌ها تجمعات اعتراضی خود را گسترش دادند و حتی در مواردی حمله به مراکز بسیج و آتش زدن مراکز و ماشین‌های پلیس گزارش شد. اعتراض‌ها تلفیقی از تجمعات آرام و مسالمت‌آمیز تا خشونت‌آمیز بود. سطح خشونت ماموران امنیتی در مقابل مردم معترض به ویژه در شهر ماهشهر این اعتراض ها را به یکی از خونین ترین اعتراض های بعد از انقلاب اسلامی تبدیل کرد.
من از دوستاشونو دارم که اینجا نشسته بود. تانک آوردن اینجا. مگه ما چی هستیم که برای ما تانک بیارن؟ مگه ما چی هستیم بابا؟ ماها دست خالی. ما اگه پول داشتیم اسلحه بخریم خب می‌رفتیم نون می‌خریدیم.
مقام های رسمی و حکومتی ادعا کردند 230 نفر کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل حداقل به مستندات 324 کشته شده دسترسی پیدا کرد و خبرگزاری رویترز از قول منابعی که نامشان را نبرد کشته شدگان را 1500 نفر اعلام کرد. گفته شد دست کم 8600 معترض در 22 استان ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض های آبان 98 را یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناک توصیف کرد که به گفته او به وسیله مردم نابود شد.
یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که اون هم پول خرجش شده بود. چقدر پول خرج کرده بودند، چقدر زحمت کشیده بودند که بتوانند در یک بزنگاهی، در یک فرصتی این حرکت رو انجام بدن، حرکت تخریب و تحریق و آدمکشی و شرارت و اینها. و به مناسبت این قضیه بنزین فکر کردن که دیگه حالا این فرصت براشون پیدا شده و لشکر خودشون رو وارد میدان کردن. این حرکت به وسیله مردم نابود شد.
برخی از جامعه شناسان اعتراض های آبان 98 را اعتراض تویدستان و حاشیه نشینان شهری خواندند. بخش دیگری از بازیگران و کنشگران این اعتراض ها افراد طبقه متوسط سالهای گذشته بودند که به واسطه شرایط اقتصادی حالا فرودست شده و از وضعیت معیشتی و رفاهی خود به تنگ آمده بودند. برخی از اقتصاددانان به عوامل دیگر نارضایتی از جمله نابرابری و تبعیض نیز اشاره می کنند. مطابق برخی از برآوردها حدود 11 تا 20 میلیون نفر از جمعیت ایران در سکونتگاه‌های غیر رسمی یا حاشیه نشین زندگی می‌کنند. شدت فقر آنچنان در کشور زیاد شده که اگر زمانی گورخوابی و یا قبرخوابی تنها تیتر رسانه‌ها بود، حالا موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، ماشین‌خوابی و یا پشت بام‌خوابی در بخشی از جامعه رایج شده است.
سال 1401 ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی.
ژینا مهسا امینی، دختر جوان کرد و سنی مذهب، از سوی ماموران گشت ارشاد تهران به خاطر حجاب بازداشت شد و چند روز بعد در بیمارستان جان خود را از دست داد. در همان ابتدا تجمعی مقابل بیمارستان کسری تهران شکل گرفت و ساعاتی بعد اعتراض ها ابتدا در استان کردستان و پس از آن تقریبا سراسر کشور را فرا گرفت. اعتراض های فراگیر که هرچند رهبر تشکیلات و اهداف مشخصی را نداشت، اما پیشگامان و بازیگران اصلی آن دختران و زنان و جوانان بودند که از فشار حکومت به خاطر فشار بر سر حجاب اجباری، تبعیض، نداشتن آزادی های سیاسی و اجتماعی به تنگ آمده بودند. این اعتراض ها به سرعت نمادهای چشمگیری در ایران و جهان پیدا کرد. شعار زن زندگی آزادی محور تجمعات شد. زنان موهای خود را بریدند. هزاران نفر بازداشت شدند. دست کم 540 دختر و پسر جوان و حتی کودک بی‌دفاع با ضربات باتون و حتی گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی که به سر و صورت و چشمانشان اصابت کرد کشته شدند و تعداد بسیار زیادی مجروح و نابینا شدند. خشونت‌هایی که موجی از خشم و نفرت را علیه حاکمیت برانگیخت. شعارهای اعتراضهای زن زندگی آزادی مستقیما از جنس اقتصادی و معیشتی نبود، اما ماهیت بیشتری به اعتراض علیه تبعیض و بیکفایتی حکومت داشت. به گفته برخی از جامعه شناسان حالا جامعه ایران به جامعه جنبشی یا اعتراضی تبدیل شده است. مدت دار بودن و طولانی شدن اعتراض های 1401 که بیش از 80 روز طول کشید شبیه به اعتراض های سال 88 بود، اما با اعتراض های سال 96 و 98 هم از نظر مدت زمان طبقه معترض و خواسته و اهداف آنان تقریبا متفاوت بود. اما وجه مشترک چند اعتراض بزرگ و گسترده اخیر اگرچه نداشتن رهبری و تشکیلات مشخص بود، اما از سیاست‌ها و کارگزاران حکومت اعلان بیزاری می‌کردند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعتراض‌های 1401 را مثل همیشه طراحی آمریکا یا رژیم اسرائیل و دنبال روهای آنها خواند، اما نگفت چرا مردم از چند دهه سیاست‌های ایدئولوژیک و ناکارآمد او و حکومت جانشان به لب رسیده است.
با اتمام گزارش وحید پوراستاد که نگاهی داشت به چند دهه شورش و اعتراض در ایران، به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. من به اتفاق دیگر همکارانم در رادیو فردا براتون روز و شب خوبی را آرزو می‌کنیم.
شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه استابلیو از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.